رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 29 دکبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
سلام شنونده گرامی، طاهر سفر هستم و از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است و در ابتدای برنامه اخبار مهمی این ساعت را از همکارم خیرومان بقازاده میشنویم.
سلام شنونده ارجمند، سرخط خبرها از این قرار است. شماری قربانی های سانحه هواپیمایی نظامی روسیه به 12 نفر رسید. مرد 69 ساله تاجیک برای تنقیدی تشبس ساختمان روغن در انگیزش عداوت ملی عیبدار می شود و پارلمان قزاقستان برنامه تمدید صلاحیت های رئیس جمهوری نورسلطان نظربایف را تا سال 2020 تصویب کرد. تفصیل خبرها، مقامات روسیه گفتند شمار قربانی های سانحه هواپیمای نظامی شام دیروز به 12 نفر برابر شد. دادستان روسیه میگوید بخش تفتیشات نظامی آن حادثه را تحقیق میکند. سرگئی ژوکوف از این نهاد گفت که پرونده جنایی از روی بند 351 کدکس جنایی یعنی ویران شدن قاعده پرواز افتتاح شده است. خبرگزاری از اپلوس مینویسد ریاست امور داخلی ولایت سوت یک ساکن 69 ساله ناحیه ظفرآباد را برای انگیزش عداوت ملی متهم میکند. بر طبق اطلاعی نهاد، عبدالستار بابایف برای انتقاد تشبس دولت در راه اندازی معرکه فروش سهمیه های نیروگاه روغن عیبدار شده است. مقامات حفظ قانون ولایت سوت میگوید که این مرد در مسجد حضرت علی جماعت به نام الف در ماه های می و ایون امسال با لحن انتقاد از سیاست دولت صحبت ها کرده، از جمله معرکه ساختمان روغن را یک سبب متشنج شوی روابط میان ازبکستان تاجیکستان نامیده است. پلاته پایانی پارلمان قزاقستان امروز برنامه تمدید صلاحیت های رئیس جمهوری نورسلطان نظربایف را تا سال 2020 تصویب کرد. روز دوشنبه کمیسیون مرکزی انتخابات های این کشور تشبس یک گروه جمعیتی را در این زمینه رسما به قید گرفت که برای تمدید مهلت پرزیدنتی نظربایف در سال 2011 در سراسر قزاقستان یک رفراندوم برگزار شود. خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی سقط باترخان درباره واکنش جامعه قزاقستان به این تشبس چنین گفت.
оппозиция, конечно, против, но они сейчас
مخالفین البته ضد هستند، ولی آنها حالا ضعف خود را اعتراف میکنند. یکی از رهبران مخالفین در این روزها گفت که حالا هیچ نیروی نیست که ضد نظربایف برخیزد. در صورت اعتراض ما این عمل چون شورش ارزیابی میشود و پیامدهای دیگر خواهد داشت. ما این را نمیخواهیم. ما باید اعتراف کنیم که حتی در صورت برگزاری رای پرسی یا انتخابات او در سر قدرت باقی خواهد ماند.
انتخابات نوبتی رئیس جمهوری قزاقستان باید سال 2012 برگزار شود، ولی از روی نقشه کنونی در صورت برگزاری رفراندوم سال آینده مهلت پرزیدنتی نظربایف 70 ساله که الکی 20 ساله سر قدرت میماند بدون انتخابات یک بار تا 10 سال دیگر تمدید خواهد شد. مقامات قرغیزستان میگویند 9 نفر را با اتهام دست داشتن در کوشش ترکانیدن بمب روزهای استراحت گذشته در شهر بیشکک و با اتهام ترکش ماه گذشته در پایتخت این کشور بازداشت کردند. ترکش گذشته 4 نفر را مجروح کرده بود. کنیشبک دویشبایف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت همه 9 بازداشت شده شهروند این کشور بوده، در عضویت سازمان جهادی مذهبی عیبدار میشوند.
ایشون به هیچوقت عضو صادق مجاهدین خلق نبودن، ولی از هواداراشون بودن، از اونایی بودن که هم
5 دستن در کار دیگری ترکش روز 30 نوامبر کوخ ورزشی پایتخت و همچنین متهم به حمله بالای یک شهروند آمریکا که روز 25 دکبر ماشینش با مواد زیادی منفجره در بیرون ساختمان اداره پلیس بیشکک آشکار شد، از روی اطلاع این مقام همانا مورد پیگرد قانون قرار دارند. عطاالله رقیبوف صاحب منزل تخریب شده دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد که همراه با اهل اویلش در نزد اداره امبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر در دوشنبه دست به گرسنه‌نشینی زده است میگوید تا زمان رسیدگی ظریف علی‌زاده به وضع او از اعتراض خود دست نمی‌کشد. بحث های دادگاهی مقرر کرده است که جناب رقیبوف در خودسرانه اشغال کردن زمین و بنیاد منزل استقامتی در این دهه گناهگار می‌شود. مقامات ناحیه فیض‌آباد سبب خراب کردن این خانه را از سوی عطاالله رقیبوف خودسرانه اشغال شدن قطعه زمین و غیرقانونی بنیاد کردن منزل زیست مینامند و اما خود اتاولو رقیبوف به این گفته مقامات راضی نیست. هفت عضو خانواده و نزدیکان سیاستمدار ایرانی علی سارمی چند ساعت بعد اعدام او در بیرون زندان اوین تهران بازداشت شدند. رادیو فردا خبر می‌دهد که اعضای خانواده سارمی از خبرهای تلویزیون درباره نیت مقامات دادگستری اوید داروخته شدن عزیزشان آگاه شدند. حسن سارمی برادر علی سارمی گفته است وقتی کلی نزدیکان برادرش دیروز پشت دیوار زندان اوین جمع شدند بازداشت شدند و در میان آنها همسر دختر خواهر و داماد محکوم شده بودند. و خبرهای دیگر رو در ساعتی بعدی خواهید شنید.
بله، همکارم خیرومان بقازاده بود با خبرهای مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش و عکس و ویدیو سری بزنید به تارنمای ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
در این فرصت مجله شامگاهی نگاهی می اندازیم به عنوان چند از گزارش های برنامه که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
جمهوری اسلامی ایران بازیگر احتمالی نو در بحث داغ تقسیم آبی آسیای مرکزی.
مقامات امنیتی قرقیزستان میگویند از یک عملیات تروریستی بزرگ جلوگیری کردند.
در تاجیکستان در نهایت اعتراف کردند که بیماری فلج اطفال ده ها کودک را کشته است.
سال 2010 سال سخت برای مهاجران در سراسر جهان.
در صحنه بحث و تلاش برای تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی ظاهرا بازیگر دیگری وارد می شود و آن هم جمهوری اسلامی ایران که با افغانستان هم مرز است و از این کشور یک رودخانه عظیم آسیای مرکزی سرچشمه می گیرد. چند پیش مجید نامجو وزیر انرژی ایران پیشنهاد کرده است که میان سه کشور یعنی تاجیکستان و ایران و افغانستان کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب تأسیس داده شود.
عین زمان میان کشورهای آسیای مرکزی که بر سر تقسیم ذخیره های آب منطقه اختلاف نظر دارند یک چنین کمیسیون فعال است. اگرچه این کمیسیون سالهاست فعالیت میکند اما تا کنون نتوانسته است اختلافات تاجیکستان و قرقیزستان، کشورهای بالا آب و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان، کشورهای پایان آب را رفع کند و برعکس ماجراها سر تقسیم آب در منطقه خشک کره زمین اوج گرفته است.
از این رو حالا میگویند تاسیس کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب میان کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان مایه نگرانی و همچنین عصبانیت کشورهای همسایه تاجیکستان به خصوص ازبکستان می شود. خورشید همدم از دوشنبه گزارش می دهد.
مسئولان وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان از نتیجه ملاقات سه جانبه وزیران تاجیکستان، ایران و افغانستان در شهر تهران استقبال کرده و آن را قدمی دیگر در تقویت همکاری‌های متقابلاً سودمند برای هر سه کشور فارسی زبان در منطقه عنوان کردند. این در حالی است که میزبان این نشست مجید نامجو وزیر انرژی ایران با منظور توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های گیدرا انرژیتیکی هر سه کشور تأسیس کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب را مهم ارزیابی کرد. با گفته علی اصغر شیردو سفیر ایران در تاجیکستان، هدف اصلی از این اقدام صادرات ذخایر آبی تاجیکستان به افغانستان و ایران و توسعه اقتصادی این کشور است. و گفت
پیشنهاد این هست که با همکاری ایران و تاجیکستان و افغانستان آب تاجیکستان امکان صادرات پیدا کند. از طرفی هم به هر حال این ثروت ملی تاجیکستان به نوعی تبدیل بشود به درآمدی که در رشد و شکوفایی تاجیکستان بتونه مؤثر واقع بشه، مورد استفاده واقع بشه.
این در حالی است که افغانستان با تاجیکستان مرز مشترک دارد و رودخانه پنج آنها را از هم جدا می‌سازد و افغانستان می‌تواند از این طریق ذخیره آبی تاجیکستان را دریافت کند. اما در حالی که بیشتر ایران علاقه‌مند صادرات آب است، پس این کشور که با تاجیکستان مرز مشترک ندارد چگونه می‌تواند آب را صاحب شود؟ علی اصغر شیردوز میگوید در صورت توافق نهایی اجرای این لایحه بخصوص انتقال آب از تاجیکستان به افغانستان و ایران از طریق لوله‌های آبگذر که باید بنیاد شوند صورت خواهد گرفت. اما با این هم سفیر ایران میگوید این اقدام به هیچ وجه به خاطر وارد کردن خلل در همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای همسایه آن و ویژه کشورهای آسیای مرکزی نیست. مسئولان دولت تاجیکستان میگویند موضوع صادرات آب از تاجیکستان به ایران از چند سال بعد این سو مطرح است، زیرا برخی از ولایت‌های ایران که با افغانستان هم مرز است با کمبود آب مواجه هستند و کارشناسان نیز میگویند استفاده از ذخایر آب رودخانه‌ها میان این دو کشور به موضوع داغ تبدیل شده است. اما پیشنهاد جانب ایران در حالی است که در میان کشورهای آسیای مرکزی یک کمیسیون ویژه در زمینه استفاده و تنظیم ذخایر آب فعال است و در چند سال اخیر کشورهای پایانه بخصوص ازبکستان نسبت به کشورهای بالا آب نظیر تاجیکستان و قرقیزستان مخالفت دارد و اقدامات این کشورها برای بنیاد نیروگاه‌های برق آبی باعث نگرانی شدید این کشور آسیای مرکزی شده است. با توجه به این، سعید یعقوب‌زاده رئیس کمیته اگراری و محیط زیستی پارلمان تاجیکستان بر این نظر است که جنبه‌های سیاسی تأسیس کمیسیون مشترک بین کشورهای فارسی زبان در قبال کشورهای همسایه تاجیکستان حائز اهمیت است و میگوید
مسئله سازشنامه بین آب و انرژیتیک چند قدر جانبدار داشته باشیم همان قدر خوبتر، چون که آسیای میانه و من 5 کشور سازشنامه دارد، اگر حاضر به آواستی مونیم 3 کشور مقابل ما میبرد، این قزاق، ازبک، ترکمن، ما جانبدارم فقط قرقیزا. برای همین ما هم حرکت میکنیم که آینده حوزه دریای امو و هم افغانستان و هم ایران اگر جذب شود، یعنی یک آوازی دیگه جانبدار دیگه پیدا میکنیم، منفعت ما هست.
متخصصان صحا و همین طور تحلیلگران از پیشنهاد ایران برای تأسیس کمیسیون مشترک استفاده از ذخایر آب حمایت میکنند، اما میگویند این اقدام خاطر کشورهای همسایه تاجیکستان بخصوص ازبکستان را تیره خواهد ساخت. یرش پولادوف رئیس پژوهشگاه آب تاجیکستان معتقد است که در صورت عملی شدن این طرح آن تکان خواهد بود برای کاهش مخالفت ها و اعتراضات کشورهای پایان‌آب در زمینه استفاده از ذخایر آب منطقه. جناب پولادوف افسود
ما باید همکاری کنیم، باید با همین خلایا جذب نماییم، اثبات کنیم که در حقیقت این برای ضرر دیگران نه، این برای فایده، برای رونق منطقه میباشد.
همکنون انتظار میرود پیشنهاد وزیر انرژی ایران از سوی کشورهای تاجیکستان و افغانستان مورد آموزش و بحث و بررسی قرار بگیرد، اما کشورهای دیگر منطقه با آن چی واکنش خواهند داشت حالا ارائه نکردند. در هر صورت تحلیلگران و صاحب نظران بر این باورند که این پیشنهاد بتواند تا تکانی را برای همکاری عادلانه و موثر میان کشورهای پایان‌آب منطقه در سیمای ازبکستان با کشورهای بالا آب به وجود آورد. ضمناً طبق آمارهای رسمی تاجیکستان 60% ذخایر آب منطقه را در اختیار دارد و پرزیدنت تاجیکستان استفاده از این ذخایر را حق این کشور می‌داند، ولی بارها به آن تاکید کرده است که کشورهای همسایه را بی آب نخواهد ماند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد ایران برای تأسیس کمیسیون مشترک میان تاجیکستان، افغانستان و ایران در زمینه استفاده از ذخایر آب و پیامدهای آن.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
سازمان جهانی بهداشت میگوید تا روز 16 دکبر سال روان در تاجیکستان تقریبا 460 مورد ثابت شده بیماری فلج اطفال ثبت شده است که 90% آنها را کودکان تشکیل میدهند. در یک بیانیه رسمی سازمان آمده است بعد آخرین مورد ثابت شده فلج اطفال در ماه ایول تا 15 مورد گرفتاری به بیماری ثبت شده است، اما نتیجه های آزمایشگاهی موجودیت ویروسی وحشی بیماری را در آنها کشف نکردند. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری فلج اطفال تا کنون 29 کودک را در تاجیکستان کشته است که اکثریتشان کودکان و نورسانی تا 15 ساله بودند.
بله طاهر، ولی تا کنون مقامات تاجیکستان فوت این تعداد اطفال بر اثر این بیماری را رد می کردند، اما اخیراً مقامات بهداشتی خطلون گفتند که بر اثر ابتلا به بیماری فلج اطفال در این ولایت 13 کودک فوتیده است و 110 نفر هم معیوب شده اند. ناصر جان معمرزاده این موضوع را از شهر قرغان‌تپه ادامه می دهد.
13 کودکی تا 5 ساله بر اثر بیماری فلج شدید کناره امسال در قلمرو ولایت خطلان فوتیدند. برای نخستین بار است که مقامات رسمی ولایت خطلان آمار واقعی را در رابطه با پیامدهای خروج این بیماری نشر میکنند. قبلا نهادهای دولتی مواردهای فوت آدمان را بر اثر این بیماری و شماره اصلی مبتلایان را پنهان میکردند. اما جورخان نجمیدینوف سرور دفتر منطقه‌ای مرکزی ام تامین کنی تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت اگر در سال 2009 همگی 6 ساکن ختلان مبتلا به بیماری فلج شدید گردیده بود، امسال 327 ساکن منطقه با این بیماری گرفتار شده، هنوز هم خطر افزایش این رقم از بین نرفته است.
در ولایت در مجموع 327 نفر با بیماری فلج، یعنی با بیماری شدیدی فلجی سست به خیر گرفته شدند که از این شماره در 216 نمونه اونو، یعنی 216 نفر فلج از جهت تحلیل ویروسولوژی تصدیق شدند. همه بیماری که با فلج پیدا می شود این باعث نگرانی ما است.
جناب نجمیدینوف افزود امسال فلج بیش از 110 ساکن محلی را معیوب کرده، به گفته مقامات مالیجه کامل آنها بیرون از امکان خوانده می شود. دوامی سال 2010 برای معرکه های ضد فلج در ختلان میلیون ها سامانی مصرف شده، در 6 مرحله بیش از 420 هزار ساکنان زیر سن 16 در ختلان با قصد امین ماندن از سرایت به بیماری فلج مایه کوبی شدند. حدودی 5000 کارمندان مؤسسه های طبی ختلان و 500 نفر اختیاری به معرکه امگذرانی کودکان و نورسان سفربر شده بودند. در 25 شهر و ناحیه قلمرو ولایت ختلان بیش از 500 بنگاه موسمی مایکوبی تأسیس داده شده بود. با توجه به خروجی بیماری فلج، همچنین در گذرگاه مرزی پنج پایان، ایستگاه های روی آهن قرغان‌تپه و کلوب و فرودگاه بین المللی شهر قرغان‌تپه بنگاه های ویژه امگذرانی تأسیس داده شده به شهروندان خارجی که از راه های هوایی و زمینی به قلمرو این ولایت وارد می شدند، تنها پس از تصدیق آن که گرفتار ویروس یابایی نیستند اجازه بود و باش در تاجیکستان داده می شد. این هم در حال است که به ادعای تحلیلگران سبب خروجی یک باره مریضی فلج شدید در میان اهالی، خنوک نظری پزشکان اطفال و والدان به مسئله مایکوبی فرزندان بوده، بخشی اعظمی کودکان و نورسان قلمرو ولایت ختلان تا امسال مایکوبی نشده اند. و اما نصرت الله امیرف، رئیس مرکز منطقه‌ای تشکل طرز حیاتی سالم، میگوید صرف نظر از اعلام معرکه ملی امگذرانی به کودکان و نورسان، ساکنان ولایت ختلان برای شرکت در این معرکه همان کم حوصلگی یا ناباوری ظاهر میکردند. و افزود
80% تلفات هایی که ما در تاجیکستان میدیم که اینها اداره شوندن وابسته به رفتار خودم، اگر همین بیماری هایی که اداره شوندن در سن تا 16 سال قید کرده میشد، ما اگر رعایت میکردیم برای خراجات ما، اقتصادیات ما میلیون ها دلار ما صرف میشد.
این هم در حال است که مسئولین نهادهای بهداشتی ختلان میگویند با توجه به خطرزا بودن ویروس یابایی فلج شدید، برگزاری معرکه های ضد فلج در ختلان در سال آینده هم در نظر است. برای مبارزه با این بیماری در سال 2011 قرار است 7 میلیون سومانی از بودجه دولت نیز اختصاص داده شود. همچنین سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی در امر جلوگیری از خروج فلج شدید وعده کمک به تاجیکستان را کرده اند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تایید خبر فوت کودکان از بیماری فلج در ولایت ختلان که قبلا مقامات آن را پنهان می داشتند. و شنوندگان عزیز، در رابطه با وضع گسترش بیماری در سراسر تاجیکستان یعنی بیماری فلج صحبت داشتم با اعظم میرزایف، معاون وزیر بهداشت، و نخست از او پرسیدم که از تابستان امسال تا کنون موردهای نوی بیماری در کشور ثبت شده است یا خیر؟
بعد از اون که خروج و اوجگیری این بیماری در جمهوری پیدا شد و بعد از اون که چاره های ضد اپیدمیکی با مانند امگذرانی کردن در بین گروه های خطرناک، ما از ماه ایون سر کرده این بیماری رو به قید نگرفتیم و تا امروز خوشبختانه حالت های نوی این بیماری با قید گرفته نشدند.
بر اساس دستور سازمان جهانی بهداشت، اگر در طول 6 ماه بیماری نو ثبت نشود، میتوان گفت که فلج از بین رفته است. با این ترتیب ما میتوانیم بگیم که در حال حاضر در تاجیکستان بیماری فلج نه در میان کودکان و نه در میان کلانسالان وجود ندارد، درست است؟
امروز گفتن نمیشود که در تاجیکستان خطری از سر نو پیدا شدن این بیماری وجود ندارد، زیرا از معلومات های تشکیلات عمومی جهانی تندرستی سه دولت هست که اوید بیماری فلج آسیب پذیرند، یا اینکه گردش ویروس بیماری فلج در این دولت ها هست و متاسفانه این دولت ها با جمهوری تاجیکستان همسرحد در مانند افغانستان، هندوستان در این دولت ها خروج نمودی یا بویی این بیماری موجود است و هر زمان می تواند که به تاجیکستان تهدیدی پهنشوی از نو کند.
به خاطر جلوگیری از همین تهدیدها چه اقدامات بر ضد این بیماری در حال حاضر روی دست گرفته شده است؟ آیا معرکه امکانی نوبتی در نظر هست؟
البته چیزی که شما خبر دارید، ما یک چند مرتبه این گذر سراسری در تمام کشور براه ماندیم. در سال 2011 هم نیز وزارت تندرستی در نقشه دارد که امکانی سراسری را در جمهوری یک چند مرتبه دیگر گذراند.
به هر صورت امروز میتوان گفت که در تاجیکستان چند نفری هستند که با این بیماری مبتلا هستند و مورد تداوی و معاینه طبیبان قرار دارند.
باید گفت که در زمان اوجگیری این بیماری در جمهوری زیاده از 700 نفر با شبه این بیماری به قید گرفته شده بود که از آن 456 نفرشون این بیماری تصدیق خود را یافتند و امروز یک نقشه قویدی برقرار نمودن سلامتی اون شخصان، اون کودکانی که این بیماری را گذاروندن ترکیب داده شده است و آنها زیر نظارت دکتران قرار دارند.
اصلا این بیماری در کدام منطقه تاجیکستان بیشتر مشاهده شد؟
این بیماری اساسا در جنوب کشور سر زد و خوشبختانه هستند منطقه های با مانند منطقه های شمال، این ولایت سوخ، ولایت مختار کوهستان زخشان، ناحیه توبه جمهوری که در اینجا این بیماری به خط گرفته نشدند. اساسا این بیماری در ناحیه هایی که با مرز افغانستان و جمهوری ازبکستان هستند از همونجا شروع شد و در همونجا سر زد.
اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان با مجله شامگاهی صحبت میکرد. بعد یک آگهی برنامه را با گزارش دایر به افزای امنیتی در قرقیزستان ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
طوری در خبرها هم شنیده، مقامات امنیتی قرقیزستان از تهدید عملهای تروریستی به این کشور هشدار داده و گفتند گروه متشکلی را کشف و خونسا کردند که این گروه میخواست در قلمرو کشور عملهای تروریستی انجام دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم معصومی محمد رجب.
کنشبک دوشبایف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان به خبرنگاران گفت که ماموران امنیتی روز 25 دکبر از قصد این گروه برای بمب‌گذاری در شهر بیشکک جلوگیری کردند و افزود
چند پیش روز 25 دکبر تلاش برای انجام دادن عملیات تروریستی صورت گرفت. یک ماشین بمب‌گذاری شده را بامداد ساعت 5 در نزد دروازه اساسی ریاست امور داخلی پیدا کردند که در آن 10 کیلو مواد منفجره تراتیل جاگذاری شده بود و آن همچنین پاره های ارماتور را نصب کرده بودند تا نیروی خرابی آور انفجار بیشتر باشد.
کنشبک دوشبایف افزود در صورت انفجار بمب خود ساخت که با خاکه آلومینیوم و دیگر مواد منفجره درست شده بود، مقیاس خرابی نهایت وسیع می شد. به گفته وی، کارشناسان قرقیز به این نتیجه رسیدند که این بمب‌گذاری مثل بمب‌گذاری 30 نوامبر همین سال در نزد کاخ ورزشی شهر بیشکک بوده است که بر اثر آن 7 نفر مجروح شدند. رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان همچنین گفت ماشین بمب‌گذاری شده همان ماشینی بوده است که چند پیش از یک شهروند آمریکا در قرقیزستان با دیگر مال و اموالش غارت کرده بودند. کنشبک دوشبایف افسود با اتهام تلاش برای انجام عملهای تروریستی 9 نفر بازداشت شدند که همه آنها اعضای گروه های افراطگرای اسلامی هستند.
تا کنون ماموران کمیته امنیت ملی 9 نفر را بازداشت کردند و 5 نفر دیگر را جستجو داریم. طبیعی است که ما نام و نسب آنها را گفته نمی توانیم، ولی در مورد آن که جنایت را همین گروه صادر کرده است ما شبهه نداریم. هنگام بازداشت متهمان در خانه های آنها دلیل های شیعی را پیدا کردند که از عمل تروریستی و غارت شهروند آمریکا گواهی می دهند.
совершения.
Маъмурони амнияти Қирғизистон мегӯянд, аксари боздоштшудаҳо шаҳрвандони Қирғизистон ҳастанд, ки ба гуфтаи онҳо бо ҳалқаҳое дар Қазоқистон ва Русия иртибот доштаанд. Дигар ин ки ба гуфтаи Кенешбек Душебоев, дар хонаҳои ин афрод муҳимоти ҷангӣ ва ашёву маводи лозим барои бомбгузорӣ ва амалҳои террористии дигар пайдо карданд. Аз ин рӯ ба гуфтаи раиси кумитаи амнияти миллии Қирғизистон, تهدید عملهای تروریستی به این کشور هنوز از بین نرفته است و از این خاطر تدابیر امنیتی در قرقیزستان را تقویت بخشیدند. قرقیزستان بعد آشوبهای بهار امسال و برکناری قرمانبک باقیف رئیس جمهوری سابق تابستان شاهد مناقشه های قومی میان ازبک و قرقیز ها شد که در جریان آن صدها نفر کشته شدند.
اعلام مقامات قرقیزستان در مورد جلوگیری از یک عمل تروریستی و بازداشت 9 نفر با اتهام دست داشتن در این عملیات.
در تاجیکستان که از ناآرامی ها در این همسایه کشور خود نگرانند، در آستانه تجلیل سال نو میلادی تدابیر امنیتی تقویت یافته است. وزارت امور داخله گفت که به خاطر جلوگیری از هر گونه عملهای تروریستی احتمالی و تأمین امنیت مردم، نهادهای انتظامی به حالت شدید خدمت آورده شده اند.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و در این فرصتی برنامه سری میزنیم به تارنمای رادیو آزادی تا ببینیم بحث امروز دایر به کدام موضوع در آن اوج گرفته است. میرسید سلطان در نزد میکروفون است.
دوام امروز بحث‌های گرم و داغ خوانندگان صفحه اینترنتی در پایه یکچند مطلب صورت گرفت. یکی از این موضوعها خطر بسته‌شوی به کلیسا و کنیسه شهر دوشنبه است. منعم از نخستین مهمانان این بحث احتمال بسته شدن کلیسا و کنیسه در پایتخت را که در کمیته دین دوباره ثبت نام نشده‌اند غیر امکان می‌داند. او باور دارد که هدف این خبر کاهش توجه مردم به مسئله بسته‌شوی مسجدهاست. نفر دیگری از تصمیم کمیته دین جانبداری کرده است و گفته است همه سازمان‌های مذهبی باید در چهارچوب قانون عمل کنند و دوباره ثبت نام شوند. خواننده با لقب مسلمان در این بحث از کم بودن شمار مسجدهای جامع در تاجیکستان گله کرده است. مطلب بحث داغ سال 2010 یعنی موضوع طرح نو قاعده های املای زبان تاجیکی نیز واکنش های زیاد داشت. یک نفر در این بحث پیشنهاد کرده است که تاجیکستان به حروف فارسی و یا لاتینی برگردد. خواننده دیگری مسئله حرف اوی زده را مطرح کرده است که واکنش دیگر کاربران صحیفه را به بار آورده است. این خواننده حرف اوی زده را مال بیگانه نامیده و گفته است که باید آن از الفبا حذف شود. اما دوست از دوشنبه مخالف این نظر و از پشتیبانان این حرف است. او میگوید به حرف اوی زده خواندن هر گونه متن نادرست به گوش میرسد. منصور از دوشنبه چنین نظر دارد که در مورد اصلاحات الفبا باید از احتیاط کار گرفت، زیرا این موضوع میتواند باعث تفرقه اندازی میان مردم تاجیکستان شود. با نام مستعار در داشنا، مهمان دیگری ما بر این نظر است که بحث های نو سر املای زبان زمینه واقعی ندارد. در بخش خبرهای جهان مطلب تحت عنوان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور یا خان از عمده سرخواننده ها بود که درباره تمدید دوره پریزیدنتی رهبر قزاقستان نقل میکند. در این موضوع جان محمد نوشته است که در آسیای مرکزی برگزاری انتخابات پریزیدنتی یک کاری بی‌معنی است. عبدالجلیل از شارحان دائمی بازگاه های سامانه می نویسد با کسی پوشیده نیست که سروران کشورهای منطقه پادشاه بودن را دوست می دارند و باور دارد که پریزیدنت قزاقستان تا دم مرگ از مقام پریزیدنتی دست نخواهد کشید. امروز همچنین مطالب ویدیویی صحیفه سرخواننده و سربیننده بودند، از جمله نوارهای تحفه سال نوی، مراسم خاکسپاری نگینه رعوفاوا و حزن و شادی های سال 2010 طی روزهای اخیر سیگانه اولی پربیننده ترین ها بودند. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید، می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحثگاه ها شرکت کنید.
بله، ما اگر رادیو هم باشیم کاری زیادی از دستمون می آید. ویدیو هم در وبسایت ما هست و عکس و تصویر هر چیز دیگری که می خواهید. خوب شنونده ارجمند و عزیز، تقریبا نیم ساعتی بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. از این رو حالا یک ترانه می شنویم و سپس برمیگردیم و برنامه رو ادامه می دهیم. مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من تایری سفر با همکارم عبدالقیوم قیمزاد شما را همراهی می کنیم. حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه. سال 2010 سال سخت برای مهاجران در سراسر جهان.
هویت ملی مهاجران بیگانه و یا خودی با وجود اقامت طولانی در سرزمین کشور دیگر.
ریمبو و یا شوارزنگر های تاجیک حداقل در عکس. شنونده عزیز و ارجمند، گزارش های دیگری نیست در برنامه داریم که حتما با فرصت ماندن خواهیم شنید. اما حالا نگاهی به سال 2010.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سال 2010 شاید در یاد مهاجران مثل یک سال ناخوب نماند. در این سال ادامه بحران جهانی مالی و نگرانی های امنیتی سبب شد مهاجران خود را در کشورهای مترقی به اصطلاح مثل مهمان ناخوانده احساس کنند. ساجده میرزا در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
اگر در سال 2009 بحران جهانی اقتصاد از مهمترین موضوعهای سال عنوان شده بود، در سال 2010 خارجی ها به خانه خود بروید از موضوعهای اصلی بحث ها بود. ایالت اریزونا با تصویب یک قانون که در ایالات متحده آمریکا شدیدترین قانون مهاجرت نامبر شده است، با پلیس صلاحیت داد که مهاجران غیرقانونی را هدف قرار دهد و از کشور خارج کند. در روسیه مقامات پایتخت با نشر کودکس ساکن مسکو به خارجی ها مشورت دادند که کباب پزی و گوسفند سرزنی و دیگر سنت های خود را به معذر عام نگذارند و در خانه برای خود انجام دهند. فرانسه قانون منع حجاب و نقاب را تصویب کرد و لوله ها را بر رومانیا و بلغارستان راند. اما هم‌آوازی دستجمعانه آید مشکلات مهاجرت در سراسر اتحاد اروپا زمانی به گوش رسید که سروزیر آلمان انگلا مرکل اعلام کرد که تجربه 50 ساله کشورش با مهاجرت موفق نبود.
طبعاً منظور از این چند فرهنگی این است که ما پهلوی یک دیگر زندگی کنیم و از یک دیگر خوشنود باشیم، اما این نظریه موفق نبود، کاملاً موفق نبود.
اعتراف مرکل گردش عجیبی بود در اروپا، در قطعه که رهبرانش این همه سال به موضوع مهاجرت و همایش و اینکه اروپایی بودن چه معنی دارد همچون به مسئله حساس احتیاطکارانه برخورد می‌کردند. اظهارات سروزیر آلمان موقع محافظه‌کاران را تقویت داد که این روند را بر ضرر امنیت و اقتصاد ارزیابی می‌کنند، مخصوصا در کشورهایی که شانه‌هایشان در زیر بار نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی خم زده بود. در سال 2010 گروه‌های دهشت‌افکن متروی مسکو را ترک کردند و انسان‌های زیادی را هلاک کردند. تلاش‌های پیاده نمودن عمل‌های تروریستی در تایم اسکوئر نیویورک و استکهلم نیز نگرانی‌های امنیتی را در سراسر دنیا دوچند کرد. اما ناظرانی مثل آدری سینگر، کارشناس ساحه مهاجرت در پژوهشگاه بروکینگز واشنگتن، شیوه برخورد شدیدتر با مهاجران را پیامدی بحران اقتصادی عنوان می‌کند. او می‌گوید:
ما کاهش اقتصادی را در سراسر جهان مشاهده می کنیم. رفتار مهاجران در جریان پستروی اقتصاد دیگر می شود و مهاجران دسترس در این هدف برای ناراحتی شناخته می شوند. در قرن 21 این به معنی است که مهاجر بیشتر از همه به نگرانی های امنیتی و نگرانی های اقتصادی و اجتماعی پیوند داده می شود.
سازمانی بین المللی مهاجرت تعداد مهاجران در سراسر دنیا را 214 میلیون شمرده است. در صورت ادامه جریان مهاجرت تا سال 2050 این رقم به 405 میلیون برابر خواهد شد. این پیشگویی از یک جهت به افزایش مردمی سین و سال مهنتی در کشورهای روبروشت و تلاش آنها برای دریافت جای کار در خارج و سوی دیگر به کمشوی منظم اهالی در کشورهای صناعتی بستگی دارد. گفته می شود که تا نیمه عصر اهالی کشورهای رشد کرده تا 25% کاهش خواهد یافت و یگانه راه پر کردن این خلا مهاجرت خواهد بود. حتی کشورهای مثل آلمان که حالا با چالش های روبرو شدند می دانند که در دراز مدت مهاجرت راه نجات است. این واقعیت را روسیه، کشوری محافظه‌کاری که در آن خشونت علیه مهاجران کاری مقرری است و دولت نیز در حمایت اقلیت‌ها دلی نخواهم دارد، درک می‌کنند. برخی از روس‌ها از حضور حدوداً 12 میلیون مهاجر کاری که بخش بزرگی آنها از آسیای مرکزی و قفقاز آمدند ناراحتند، اما کرملین با جریان مهاجرت که باید اهالی روسیه را از کاهش 14 ساله باز دارد ارج می‌گذارد. الکساندر سیلچ، رهبر شبکه بین المللی مربوط به مهاجرت، مقر آن در روم، میگوید مهاجرت یک پدیده غیر قابل بازگشت است، مثل آن که جین را از کوزه بیرون کردند. با گفته او مهاجران باز هم خواهند آمد، شاید از پیشتر هم بیشتر. مسئله نباید این باشد که چطور پیش راه این جریان را بگیریم یا نه همه را قبول کنیم. مسئله این است که آنها چگونه با ما خواهند بود و ما چگونه زندگی را به آنها پیشنهاد میکنیم، میگوید الیساندرو سیلچ، رهبری شبکه بین المللی مربوط به مهاجرت. با وجود شکایت های زیاد از مهاجرت و پیامد آن، پژوهش ها بیانگر آنند که فایده این روند به اقتصاد کشورها از ضرر آن بیشتر است. برای نمونه امسال در بریتانیا مالیاتی که مهاجران کاری از اروپای شرقی به دولت پرداخت کردند از فایده به دست آورده مهاجران 37% بیشتر بوده است. از سوی دیگر کارشناسان میگویند تا زمانی که کاهش اقتصاد از بین نرود، همه کشورها با شمول ایالات متحده سیاست خود را در رابطه با مهاجرت شدید خواهند کرد. اما سازمان جهانی مهاجرت به خاطر نگه داشتن موازنت در مقابل مقاومت شدید کشورها به این روند میگوید که مهاجرت کاری در اصل به فایده اقتصاد جهان است. اگر کشورهای پیشرفته جهان تا سال 2025 14 میلیون مهاجر دیگر را قبول کنند، جهان به 356 میلیارد غنی‌تر می شود و بخشی از این مبلغ‌ها به کشورهای در حال رشد برمی‌گردند. میگوید سازمان جهانی مهاجرت و از دولت‌های پیشرفته دعوت می‌کند که مهاجرت را نه همچون عامل خرج ذخایر، بلکه همچون عامل کلیدی بیرون شدن از بحران مالی ارزیابی کنند.
سجده میرزا گزارش میداد سال 2010 سالی نه چندان خوب برای مهاجران در سراسر جهان، اما در روسیه از کشورهای سرملت جهان وضع شاید بدتر بود، زیرا این کشور همچنان در بند ستیزه‌جویی و ملتگرایی ماند. گزارش در این باره پس از یک آگهی کوتاه پخش می شود.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
برای یک روس که اجدادانش در وطنش روسیه زندگی کرده اند، روس بودن چه معنی دارد؟ مگر او نظر به گرجی که 10 ساله باز در روسیه زندگی کرده و تالستوی پوشکین را دوست می دارند روستر است، یا ازبکی که اجدادانش در قرقیزستان خاک شدند ازبک است یا قرقیز؟ در سالی که مسئله همزیستی فرهنگ های مختلف یک بحث داغ شد، رادیوی آزادی با مهاجران و مردم محلی در چند کشور صحبت کرد. نور محمدی خلزاده گزارش می دهد.
در سال 2010، سالی که گذشت، مسئله ملیت مهاجران در بعضی کشورها بیشتر سری زبان ها آمد. ملیت آنها و فرهنگ ملی مهاجران به طور آشکار در کشورها مطرح شد. مثلا تنها در ماه دکبر سال 2010 در شهر مسکو دو راهپیمایی اعتراضی صورت گرفت. یکی را نجات پرستان و ملتگرایان روس 11 دکبر به بهانه کشته شدن یگور سویریدوف، یک مخلص فوتبال، بر ضد غیر روس ها انجام دادند. شعار آنها چنین بود: روسیه برای روس ها. یک شهروند قرقیزستان در این بی‌نظمی ها کشته شد و چند نفر از قوقازی تبارها سخت لتوکوب شدند. اما در پاسخ به این رفتار نجات پرستان روس 26 دکبر در مسکو رهپیمایی دیگر انجام گرفت. در آن هم روس ها و هم غیر روس ها شرکت داشتند. آنها برخلاف نجات پرستان شعار می دادند که روسیه برای همه ساکنان روسیه است. ویکتور شندروویچ نویسنده روس در میدان پوشکین مسکو از نام همه ملت های ساکن روسیه بیگانه ستیزی و ملت گرایی را محکوم کرد و گفت:
اگر شماره آدمانی که در اینجا جمع آمدند 10 برابر بیشتر باشد، در آن صورت تغییرات باید پگاه صورت بگیرد، زیرا آنگونه که شما می دانید سیاست مداران از پسی توده ها می روند.
به این ترتیب حالا این سوال مطرح است: روسی که در روسیه تولد شده است، از یک گرجی که شهروند روسیه است و 10 ساله در این کشور به سر برده است و تولستوی یا پوشکین را مثل روسها دوست می دارد کیست؟ یا با نظر داشتی زد و خوردهای قومی ماه ایون در شهر اوش قرقیزستان، اهالی ازبک تبار را که نسلها در همین قلمرو به سر برده اند کیستند؟ ازبک یا قرقیز؟ ایگور گرویتیشویلی گرجی تبار است و بیشتر زندگیش در مسکو سپری شده است. وی قبل از مهاجرت به روسیه در فکولته زبان و ادبیات روس تحصیل کرده است. ایگور 63 سال دارد و بعد از سرد شدن مناسبات روسیه و گرجستان در سال 2008 خود را در وطن دومش در روسیه که حالا در آنجا به سر می برد گهگاه نسبت به خود مناسبات خصمانه را احساس می کند.
من وطن مادریم را، وطن تاریخیم را دوست می دارم. با زبان مادریم نیز خوب صحبت می کنم. به این سبب من را گرجی می گویند. من به روسیه ارج می گذارم با آنچه به من داد. من در اینجا کار می کنم، در اینجا بسر می برم. ولی فکر می کنم که وطن من به هر حال گرجستان است. با وجود آن که من از مدت هاست در روسیه زندگی می کنم.
فاروخ میرزایف یکی دیگر از ساکنان روسیه از تاجیکستان است و در یکاترینبورگ به سر میبرد و تقریبا نصف عمر خود 20 سال را در روسیه سپری کرده است. میرزایف چنین میگوید:
شخصا من وطن خود را تاجیکستان حساب میکنم، یعنی کشور خود را از اونجا میبینم. من از جهت دیگر من 20 سال شد در روسیه میباشم و همچون مهاجر علاقه اونقدر هیچ نمیکنم، لیکن اساسا خود را همچون تاجیک میشناسم. نه، من بیشتر رابطه با ملت خودم از با مردم تاجیکستان هست، لیکن مهر محبت نسبت روسیه هم هست و هیچ میکنیم که با بعضی شخصان این مطلوع است با بعضی شخصان نه، لیکن ما مجبور هستیم که بریم از مرد زندگی کنیم.
دختری فاروخ میرزایف 15 سال دارد و در یکاترینبورگ درس میخواند. از میرزایف میپرسم آیا دخترش نیز همین احساسات پدر را دارد یا طوری دیگر؟
همچون ملت های هیچ وقت خود را ترکمال می دونم، چون روس نمی حسابد، یکی از ملت های روسیه می حسابد، لیکن مهری وی بسیارتر با روسیه وابسته است، چون که در این مدت 15 سالی که وی عمر دارد یک چمار فقط تاجیکستان رفتگی است و اون انانهایی که در تاجیکستان به فرزندان به واسطه تربیت نمی گذرانند او وی سیاست ندارد.
اما در قرقیزستان وضع تا اندازه از روسیه فرق دارد. بعد از زد و خوردهای قومی، مسئله ملی یا مهاجران در جنوب قرقیزستان به اصطلاح روی آب برآمد. فاروخ حسینوف از ازبک تباران 40 ساله شهر اوش است و در بازار تجارت میکند، گرچه معلم صنف های ابتدایی است. در قرقیزستان 15% اهالی را ازبک ها تشکیل می دهند و چند نسل گذشتگان آنها در آنجا زندگی کرده اند. در نتیجه ماجراهای قومی تابستان سال جاری آنها گهگاه با مشکل روبرو می شوند و می گوید:
ازبک بولو ازبکتا میواز سیمختنم ازبک بولو منه دیارلی گردسکوی نسیم.
من افتخار میکنم که ازبک هستم. بین قرغز ها و ازبک هایی که در اوش زندگی میکنند فرقیت وجود ندارد، اما قرغز های دهات بی فرهنگ ترند، بی ادبند. اگر عرق خورند خود را کنترل کرده نمیتوانند، اما مردمی شهر مثل آنها نیستند. من در قسمت های مختلف شهر اوش دوستانی زیادی قرغز دارم.
نیوپراولایم اولاد شو چت جات گاراس کولر بار مزخرغز آدم دار چی من کوب دوستانم بار.
فاروق حسینوف می افزاید قرغیز ها و ازبک های قرغیزستان باید از حقوقی برابر برخوردار باشند، مثلا مثل ملت های گوناگون ساکن امریکا و فرانسه و یا آلمان. وی می گوید ما نباید برای ملیت میان مردم فرقیت گذاریم. نمونه های دیگری در کشورهای اروپایی وجود دارد، مثلا در یوگسلاویای سابق 7 ملت به سر می برد: سرب ها، بوسنیگی ها، مقدونی ها، خوروت ها، سلاوین ها و البانی های کوسوا از جمله آنها به شمار می روند. در نظرخواهی سال 2002 80,000 نفر خود را یوگسلاو نام بردند. لیوبیسا رایچ یکی از چنین یوگسلاو هاست که در بلگراد به دنیا آمده است. وی حالا دکان فکولته زبان های اسکاندیناوی دانشگاه بلگراد سربستان است و چنین نظر دارد:
من در یوگسلاویا به دنیا آمدم، در آنجا به وای رسیدم، تحصیل کردم، اویله دار شدم، فرزندانم به دنیا آمدند. برای همین هم من غیر از یوگسلاو کسی دیگر بودن نمی توانم، با وجود اینکه پدر و مادر من سرب بودند.
فیصل البقالی 30 سال دارد و در مراکش تولد شده است. حالا در رسته گلفروشی بروسل گلفروشی میکند. وی میگوید پدرش در سن 16-17 سالگی به بلژیک آمده است. شهروندی بلژیک را دارد و خودی وی هم شهروندی بلژیک است. البقالی می افزاید:
من در دکان گلفروشی خیابان سنت خاصه تنود کار میکنم. من خود رو بلژیکی میدانم، چون که من در اینجا کار میکنم، مالیات میسپارم، بیمه اجتماعی پرداخت میکنم، اما من خارجی هستم، همزمان بلژیکی.
تحلیلگران میگویند در بسیاری از کشورها از جمله در اروپا خارجیان بیشتر در دایره جامعه خود مانده اند و رسم و آیین های خود را حفظ کرده اند، با وجود آن که زبان آن کشورها را نیز زبان خود می دانند و شهروند کشوری مهاجرت دانسته می شوند. آمیزش آنها با جامعه محلی کمتر به نظر می رسد. عرب ها و هندوها، ترک ها و ایرانی ها تنها از این گونه ملت ها نیستند. خارجیان در همه عرصه های حیات از منافع کشوری مهاجرت خود دفاع می کنند و در بخش ورزش آن را به خوبی می توان مشاهده کرد. مهاجران تاجیک نیز اکنون در اول قرن 21 به همین مسئله روبرو شده اند. حالا نسل دوم مهاجران تاجیک در روسیه به دنیا آمده است و سرنوشت آنها به کجا خواهد رسید؟ این فرزندان به تاجیکستان برخواهند گشت یا در آینده روسیه وطنی آنها خواهد بود؟
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی را میشنوید. بدن قوی و تنومند را بسیاری از جوانان آرزو میکنند، ولی برای ساختن این بدن هم اراده در کار است و هم سعی و کوشش. البته دختران آرزو میکنند که با قهرمانان بلند بالای کدام یک فیلم عکس داشته باشند، که این برای اکثریت آرزوی اجرا نشده نیست. اما یک راهی هست که میتوان با آن به اصطلاح آرزوی خود را برآورده ساخت و در جنوب تاجیکستان حالا بعضی از جوانان این آرزوی خود را با برنامه کامپیوتری فتوشاپ عملی میکنند. گزارش جالبی را از مومین احمدی خبرنگار ما در کلاب میشنویم.
شریف جانی اشور یک نورس 13 ساله ارزوی همپهلو بودن با قهرمان فیلمی دوست داشتش را تنها در صورتگیرخانه طریق برنامه های کامپیوتری عملی میکند. با او و تعدادی از همسالانش ما نزد صورتگیرخانه جوانان شهری کلاب واخوردیم که با مقصد خود را در عکس و قهرمان های فیلم های ماجراجویانه مانند کردن آمده بودند. شریف جان میگوید حالا او میخواهد در پهلوی قهرمان فیلمی ترکیه همیان که حالا در تاجیکستان از سرتماشاترین فیلم محسوب میوبد ببیند.
همراهی
میم دو نمی صورتم رو برارم. من میخواهم که در آینده مثل آنها شوم.
سید کریم شوکیروف سرور صورتگیرخانه جوانان شهری کلوب میگوید روزی بیش از 100 تن نورسان با چنین خواهش نزد آنها میآیند و آنها طریق برنامه کامپیوتری فتوشاپ این آرزوی نورسان رو برآورده میسازند. او میگوید اگر سالی گذشته بیشتر با قهرمان های فیلمی حضرت یوسف جوانان عکس برداری میشدند، حالا باشد آنها خود رو پهلوی قهرمان های فیلمی حامیان دیدن میخواهند. و گفت
در حاضر است خریب روز میشه که تو 100 نفر به 100 نفرم خالص 100 تا 200 نفر خداشون هم میوین که ما هم خری میخویم که قطعی همی رسم داشته باشه. هم خیلی میگر خیلی ما یک جای هم میکنیم برنامه کمپیوتری قطعی و یک جا کده دستشون دامه که
گلروز عبدالرحمنوف یک جوانی تاجیک میگوید با چنین روح رفتن جوانان از بیشغلی آنها و روحی معین و مشغولیت دقیق نداشتنشون وابسته است.
بیشتر اما زمینه همین است، یک کسی خود احترام کنی خدا بلند بردشن خود با اودیشون بلند توسطی خودشون عینیت دادن مثلا مونند کردن به قهرمانو یا که اقلا در برای قهرمانو صورت گرفتن.
اما در همین حال سیفیدین رسولوف روانشناسی تاجیک میگوید اصلا نورسان به چنین کار شوق و هوس دارند که در صدد انتخاب ایدئالی خیالی خود هستند. او میگوید باعث تاسف است که ایدئالی نورسان تاجیک همیشه از فیلم های ماجراجویانه خارجی برداشته می شود. با گفتی او امروز ایدئالی جوانان تاجیک اصلا قهرمان فیلم هایی هستند که دعوت به جنگ و زورآوری می کنند. اما متاسفانه تاجیک فیلم تا کنون فیلمی به نوار نگرفته است که نورسان در آن ایدئالی خود را پیدا کنند.
بسیار خوب میشد اگر ما فیلم های وطنی باشند، تجسم کننده ارزش و فرهنگ های خاص ملی ما باشند و باشد که نورسان و کودکان ما از این فیلم ها ایدئال انتخاب کنند.
فعلا در تاجیکستان سریال های فیلمی ترکی حامیان با تاجیکی ترجمه و با تعداد زیاد به فروش گذاشته می شود. حالا باشد اکثر نورسان خود را در پهلوی قهرمان های این فیلم دیدن می خواهند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
عملی کردن آرزو از طریق برنامه های کمپیوتری فتوشاپ. عبدالقیوم.
و در پایان برنامه طاهر یک گزارش فرهنگی داریم و گزارش هم دایر به مهمترین رویدادهای فرهنگی تاجیکستان در سال 2010 است. سفرگلی علیمی این گزارش را تهیه کرده است.
یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی را در سالی که ما را پدرود میگوید مسئولین ساحه و کارشناسان از جانب سازمان یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل همچون میراث تاریخی جهانی دانسته شدن شهرک قدیمه سرزم در شمالی تاجیکستان و به فهرست این سازمان داخل شدن باز 8 یادگاری تاریخی کشور را میدانند. مظفر عزیز مدیر بخش آثار تاریخی وزارت فرهنگ تاجیکستان در این زمینه گفت پس از آنکه این یادگاری تاریخی همچون آثار پرارزش جهانی دانسته شد یونسکو مبلغ گذاری برای نوسازی و بنیادی اطرافی شهرک سرزم و دیگر یادگاری ها را جهت فراهم آوردن شرایط برای سیاحان و دانشمندان به نقشه گرفته است. رویدادی دیگر در حیات فرهنگی تاجیکستان از جانب یونسکو پذیرفته شدن عید نوروز همچون جشن جهانی بوده است که به گفته کارشناسان ثمری تلاش‌ها و کوشش‌های نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای فارسیگو و مسلمانی جهان امثال ایران و افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه بوده است. در سالی که می رود، ساحه فیلمسازی تاجیکستان صرف نظر از پیچیدگی های خود به مشکلات مالی و فنی دستاوردهای نیز داشت که مورد توجه مردم جهان گشت. فیلم کارگردان جوان ناصر سعیدوف قیامی روز که مؤلف آن فیلمساز و دراماتورگ تاجیک سفری حق داده است در چندین فستیوال های جهانی از جمله در فرانسه، ژاپن، چین و کره و روسیه و قزاقستان شرکت کرده و جایها و جایزه های اول را دریافت کرد. ناصر سعیدوف ضمن برشمردن کامیابی های فیلم خود گفت متاسفانه در شرایط کنونی ساحه فیلمسازی تاجیکستان چنین فیلمی که جوابگوی معیارهای بین‌المللی باشد تهیه کردن کاری آسان است و فیلمی مذکور با کمک همتایان خارجی او و سازمانهای بین‌المللی روی نوار آمده است. در تابستان این سال آمدن شاعر سرشناس و محبوب بازار صابر به وطن برای دوستداران کلام شیوا و والا حادثه خاطرمان بود. بازار صابر که قریب 12 سال به این سو در غربت به سر می‌برد و مقیم کشوری آمریکاست، اشعاری در طول 5 سال اخیر دور از وطن و قلم داده اش را در دوشنبه با نام خونی قلم به دست هوادارانی شعرش رساند.
هر چیزی که می توانستم من در همین چند سال اخیر کنم، هر چیزی که داشتم و هر قدر که می توانستم با تحریر با کوشش بسیار چاپ کردم.
برای نخستین بار کارگردانی شناخته و تازه نظری تاجیک برزو عبدالرزاقوف در صحنه تئاتر تاجیک اثری چخف ادیبی پرآوازه روس سه خواهران را گذاشت. به گفته برزو این آرزوی بیش از 20 ساله او بود است که پیاده گشته و تالاری پرتماشابین و توجه غیر انتظاری مردم تاجیک برایش بهترین هدیه به عوض بیدارخوابی ها و جستجوهای چندین ساله اش بود است. بعدی 70 سال برای نخستین بار مرکز فرهنگی باختر با پشتیبانی مالی بنیاد ساروس و سفارت آمریکا در تاجیکستان یک اکسپدیسیا با نام حفظ و گرامی داشت موسیقی سنتی قدیمی تاجیک را در سراسری تاجیکستان گذراند. این اکسپدیسیا بیش از یک سال ادامه یافت و در عرفه سال نو میلادی جنبست شد. حکیم نعیم صنعت شناس تاجیک و سرور اکسپدیسیا مذکور گفت نتیجه این اکسپدیسیا که تمام مناطق کشور را فرا گرفته بود همین است که بهترین نمونه های موسیقی اصیل مردمی از بین رفتن و خیلی نمونه کمی آنها و اسباب های نادری قدیمه موسیقی مردمی باقی ماندند و خلاص.
در طول 70 سال که تحقیق درست نبود این مسئله ها، متخصصان نیستند و دیگر که گلوبالیزاسی دنیوی شوی بسیار مهاجران که از تاجیکستان رفته شدند قشلاق های خالی هم برای همین اننه از دل بدین نمی رود که اننه ها شکسته شدند، ساز های موسیقی نیست از بین رفته شدند.
امسال نویسنده معروف اسپانی زبان پیرو ماریو وارگاس لیوسا با گرفتن جایزه نوبل در بخش ادبیات سرفراز شد. گفته می شود ادیب 74 ساله را به خاطر تصویر ساختار قدرت و ابرازهای قوی مقاومت و باختهای انسان با این جایزه معتبر قدردانی کردند. سال 2010 در برابر دستاوردها و کامیابی ها اینچنین تلفات را نیز در عالم فرهنگی تاجیکستان شاهد بود است. در گذشت هنرمند مشهور تاجیک دارنده جایزه به نام استاد ابوعبدالله رودکی نگین رعوفوا که در روزهای آمد آمد سال نو میلادی اتفاق افتاد قلب هزاران دوستداران هنر او و مردم کشور را تکان داد. اینچنین در سالی که می رود در گذشت هنرمند پرآوازه تاجیک ظفر نازیمف، بستکاری مشهور فتاح آدینه، ستاره های صنعت کسبی شایسته ملاجان و حنیفه مولانوا، آوازخوان دوست داشته مردم ذوالفقار عزیز و هنرمند جوان و امیدبخش سهراب سفرزاد آسمانی فرهنگ و هنری تاجیک را تیره گرداند و روحشان شاد باد.
مهمترین رویدادهای فرهنگی تاجیکستان در سال 2010 میلادی و شنوندگان عزیز با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی در روز چهارشنبه 29 دکبر.
پس از دو دقیقه رسا خبرهای تازه را تقدیم میکنیم، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری تقدیم میشود با رادیو آزادی بیمونه.
شم شادی قدش مفشون تصویر کرد، آب را موجی خرامش های در زنجیر کرد. ای دمی صبحی قیامت این همه تأخیر چیست، آسی خاطر داری سود بد مرا دلگیر کرد. آسی خاطر داری سود بد مرا دلگیر کرد جانه. خم گشتم گویم هلال، هر سری مه با قدیخم گشتم گویم هلال، گردشی ایام ما را در جوانی پیر کرد.
رادیوی آزادی